له دې سره زموږ د لومړۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دا د بل خبري مجله امید مرزبان وړاندې کوي.
با عرض سلام و صبح بخیر، با تشکر آقای چاروان، با امید از اینکه روز خوش را آغاز کرده باشین، ما امید مرزبان میزبان شما هستم در این مجله صبحانه رادیو آزادی. ساعت 7:30 به وقت افغانستان است و این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت. در این جریان از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. در گزارش ها خواهید شنید که افزایش تلفات ملکی کمیسیون حقوق بشر افغانستان را نگران ساخته است. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم، اما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم. یک مامور پلیس افغان دو سرباز بریتانیایی نیروهای ناتو را در جنوب افغانستان به قتل رساند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید هیچ گونه توجیه برای حملات بر سفارتخانه های آمریکا توسط جمعیت خشمگین مردم وجود ندارد. و حدود 100 هزار نفر در لزبون و دیگر شهرهای پرتغال به جاده ها بیرون شده و بر علیه تدابیر سختگیرانه مالی حکومت به رهبری راستگرایان مظاهره می کنند. مشروع خبرها. یک مامور پلیس افغان دو سرباز بریتانیایی نیروهای ناتو را در جنوب افغانستان به قتل رساند و سه تن دیگری آنان را زخمی ساخت. وی هنگام برگشت از یک عملیات نظامی در ولایت هلمند بالای سربازان ناتو تیراندازی کرد. در یک اعلامیه نشر شده از سوی آیسف آمده است که خود این مامور پلیس در هنگام تیراندازی توسط یک سرباز دیگر ناتو کشته شد. اکنون تعداد سربازان ناتو که در جریان امسال در نتیجه همچو حملات کشته شدند به 47 تن می‌رسد. والی هرات از ادامه ارسال اسلحه از سوی برخی کشورها به مخالفان مسلح در این ولایت خبر می‌دهد. دکتر داوود شای سبا دیروز و طور مشخص نگفت که دقیقاً کدام کشورها در اختیار مخالفین دولت افغانستان در ولایت هرات اسلحه قرار می‌دهد. وی گفت
و اگر از یک طرف نیروهای امنیتی ما در برابر تروریسم دستاوردهای بسیار بزرگی دارند، از جانب دیگر از جانب کشورهای مشخص به افغانستان اسلحه هم سرازیر میشه. در یک ماه گذشته در دو مورد ماین‌های بسیار جدید از ولسوالی غوریان و در یک مورد از ولسوالی شندن به دست آمد.
چندی پیش مسئولان امنیتی هرات اعلام کردند که چندین حلقه ماین ساخت ایران را از مرز اسلام قلعه به دست آوردند. این در حال است که پروسه جمع‌آوری اسلحه و مهمات در هرات همچنان ادامه دارد. با گفته والی هرات در جریان یک سال گذشته حدود 400 میل سلاح در این ولایت جمع‌آوری شده. بریتانیا میگوید با وجود حمله طالبان بر یک مرکز نظامی که در آن شاهزاده هری مستقر است، تصمیم ندارد ماموریت او را در افغانستان کوتاه بسازد. در این حمله بر کمپ باستن در ولایت هلمند روز جمعه دو سرباز بحری آمریکا کشته شدند. طالبان گفتند این حمله را در تلافی فیلم که گفته می شود ضد اسلام است انجام دادند. وزارت دفاع بریتانیا گفته است اعزام شاهزاده هری به ولایت هلمند با دقت برنامه ریزی شده است. این وزارت میگوید تهدیدهایی که متوجه نیروهای بریتانیایی اند به طور دوامدار مورد ارزیابی قرار گرفته و تمامی تدابیر جهت کاهش این تهدیدها روی دست گرفته شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما میگوید هیچ گونه توجیه برای حملات بر سفارتخانه های آمریکا توسط جمعیت خشمگین مردم به خاطر فیلمی که در آن گفته می شود به اسلام اهانت شده وجود ندارد. باراک اوباما در سخنرانی هفتگی رادیویی اش گفت ایالات متحده آمریکا احترام عمیق برای مردم تمام ادیان دارد. اوباما با کشته شدن 4 دیپلمات آمریکایی در نتیجه اعتراضات در لیبیا نیز اشاره کرد و گفت
We must also send a clear and resolute message.
در حالی که ما به خاطر کشته شدن 4 آمریکایی در هفته جاری در یک حمله بر کنسولگری آمریکا در بنغازی لیبیا سوگواری میکنیم، باید پیام روشن و قاطع به جهان بفرستیم. کسانی که مردم را هدف حمله قرار میدهند، راه فرار از عدالت را نخواهند یافت. از تعقیب آنها انکار نخواهیم کرد و ما هرگز هیچ کس را اجازه نخواهیم داد تا عزم ایالات متحده آمریکا را متزلزل بسازد. یک مرد اوایل صبح دیروز زمانی کشته شد که نیروهای پلیس مصر مظاهرتچیان را از سفارت آمریکا در قاهره دور می‌ساختند. مقام‌ها روز شنبه گفتند که 4 تن به روز جمعه در نتیجه درگیری‌ها در تونس کشته شدند. 2 تن دیگر در تظاهرات روز جمعه در سودان جان دادند. به اساس یک خبر دیگر، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که دستور داده است تا همه کارمندان حکومت این کشور که وظایفشان خیلی عاجل و ضروری نیست از تونس و سودان بیرون شوند. این در حالی است که یک روز پیش مظاهرتچیان بر سفارت‌های ایالات متحده آمریکا در سودان و تونس یورش بردند. در اعلامیه‌ای که از واشنگتن نشر شد، به همه اتباع ایالات متحده هشدار داده شده است که از سفر به تونس در چنین وضعیت خودداری کنند. در همین اعلامیه همچنان از تهدیدها در سودان هشدار داده شده و گفته شده است که تهدید تروریسم در این کشور جدی است. حدود 100 هزار نفر در لیسبون و دیگر شهرهای پرتغال به جاده‌ها بیرون شده و بر علیه تدابیر سختگیرانه مالی حکومت به رهبری راستگرایان مظاهره می‌کنند. در پایتخت پرتغال مظاهرتچیان با ماموران پلیس در مقابل ساختمان پارلمان درگیر شدند، اما در این جریان کسی زخمی نشد. محصلان و هنرمندان از طریق صفحه اینترنتی فیسبوک خواستار برگزاری تظاهرات شدند که در این درخواست آنان بعداً مورد حمایت احزاب چپگرای پرتغال قرار گرفت. صدر اعظم پرتغال پترو کولیهو قبلا در جریان همین هفته اعلام کرد که کارگران سازمان‌های دولتی و خصوصی باید در پسنداز حقوق بازنشستگی خود سهم بیشتر بگیرند. میزان بیکاری در پرتغال به 15% می‌رسد. مقامات در ترکیه میگویند افراد جدایی طلب مشکوک کردی دیروز 4 سرباز ترکی را کشتند. این افراد بر یک کاروان نظامی ترکی در نزدیک سرحد ایران و عراق حمله کردند و 5 سرباز دیگر ترکی را زخمی ساختند. دفتر والی حکاری گفت جنگجویان حزب غیر قانونی کارگران کردستان یا PKK در حمله بر این کاروان از بمب‌های ریموت کنترل کار گرفتند. نیروهای مسلح ترکیه در یک عملیات بزرگ بیش از 80 جنگجوی کرد را در 2 هفته اخیر به قتل رساندند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه مجله خبری از این رویدادها با تفصیل خواهید شنید. افزایش تلفات ملکی کمیسیون حقوق بشر افغانستان را نگران ساخته است.
تقادم از طرفین درگیر زنگی است که از ریختن خون انسان‌های بی‌گناه اینا اجتناب کنند.
مخالفان سیاسی حکومت ادعا دارند که حکومت کابل قصد دارد با معامله‌گری زندانیان بگرام را از قید رها کند. در نظر است خط حلقوی ریل به طول بیش از 3,500 کیلومتر در افغانستان ساخته شود. رئیس جمهور پاکستان باز هم از واشنگتن خواست حملات طیاره‌های بی پیلوت بر مناطق قبایلی را متوقف سازد. تیم ملی کرکت افغانستان در ادامه آمادگی‌هایش برای جام جهانی در یک بازی دوستانه در برابر وست‌اندیز به میدان می‌رود.
تیم ما هم از تیم‌های بهتر جهان کم نیست. انشالله با یک روحی قوی افغانی بازی را خواهد انجام داد.
در پهلوی گزارش‌های دیگر، مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان را نیز مرور خواهیم کرد و در برنامه رنگ‌های زندگی از حال و احوال یک باغبان انگور می‌پرسیم.
انگور قندایی که پیش پخته میشه سه بود دمای اسد میباشه. و متبقی انگورایی است که اصلا که پخته میشه دمای میزان میشه. میگن که ستاره میزان زد انگور باز خوبش میشه.
با عرض سلام دوباره به کسایی که تازه به ما پیوستند، میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی با شما هستم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانه و آرزوی صبح خوشتان را داره. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در این اواخر میزان تلفات غیر نظامیان در این کشور افزایش یافته است. مقام های این کمیسیون از طرف های درگیر میخواهند به حفظ جان غیر نظامیان توجه کنند. در ادامه کشتار افراد ملکی در افغانستان، روز جمعه 12 غیر نظامی در انفجار ماین کنار سرک در ولایت هلمند کشته شدند. احمد جعفر احمدی و جزئیات بیشتر.
ادامه تلفات افراد ملکی در افغانستان کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور را نگران ساخته است. شمس الله احمدزی رئیس دفتر صحفی کابل این کمیسیون از افزایش میزان تلفات غیر نظامیان در افغانستان سخن گفته است. او که بروز شنبه با رادیو آزادی صحبت می کرد در این مورد به جزئیات معلومات نداد. آقای احمدزی همچنان گفت کشتن غیر نظامیان در حملات هوایی، ماینه های کنار سرک و دیگر فعالیت های جنگی به معنای نقض حقوق بشر است.
میزان تلفات افراد ملکی بیشتر شده. چون ما فعلا در نیمه سال هستیم، در این مورد تکون گزارش خود نشر نکردیم. تقاضا ما از طرفین درگیر زنگی است که از ریختن خون انسانهای بیگناه اینا اجتناب کنند. در مجموع تلفات افراد ملکی به هر وسیله و به هر ذریعه که صورت بگیرد، چی از طریق پتاب بم باشد، چی از طریق انفجار مین باشد، چی از طریق عملیات انتحاری باشد، بلحاظ وسیله که باشد، وقتی یک فرد بیگناه کشته میشن، از دید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نقض سریع حقوق بشری است. با این عمل از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مطلوب میکنم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پس از آن از افزایش میزان تلفات افراد ملکی در این کشور خبر می‌دهد که در انفجار ماین کنار سرک در ولایت هلمند 9 زن و 3 کودک کشته شدند. به گفته مقام‌های هلمند، این غیر نظامیان به روز جمعه پس از تصادم موتر حاملشان با ماین در ولسوالی گرشک جان دادند. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل گفته است این نشان می‌دهد که شورشیان به امنیت و سلامت مردم افغانستان هیچ نوع احترام قائل نیستند. معاون عملیاتی ناتو به تازگی طالبان را مسئول 81% تلفات غیر نظامیان در افغانستان خواند. راجر نوبل به روز پنجشنبه گفت آیسف مسئول 7% این تلفات است. او نیروهای افغان را مسئول 3% تلفات غیر نظامیان عنوان کرد. به گفته مقام‌های آیسف، تا حال مشخص نیست مسئولیت 9% دیگر این تلفات متوجه کدام گروه می شود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
آدرس صفحه اینترنت رادیو آزادی را هم به یاد داشته باشین: www.azadiradio.com. جبهه ملی افغانستان میگوید حکومت این کشور در تلاش آزاد ساختن تروریست‌ها از زندان‌های افغانستان است. رئیس این جبهه دیروز در کابل به خبرنگاران گفت که حکومت صلاحیت ندارد تا به خاطر معامله‌های سیاسی دست به چنین کاری بزند. اما حکومت افغانستان این ادعا را به اساس خوانده و تاکید می‌کند که با تمام زندانیان مطابق به قوانین نافذه کشور برخورد صورت میگیرد. این در حالی است که چند پیش حکومت افغانستان مسئولیت های زندان بگرام را به عهده گرفت. سعید فتح محمد بها از کابل گزارش میدهد.
احمد ضیا مسعود رئیس جبهه ملی افغانستان میگوید حکومت صلاحیت ندارد تا به خاطر معامله های سیاسی اش افراد را رها سازد که در قتل مردم بیگناه دست دارند. آقای مسعود تاکید میکند که این افراد باید در یک محکمه عادلانه به محاکمه کشانیده شده و برای این کار نیاز است تا در محاکمه کشور اصلاحات جدی به میان آیند.
حکومت تصمیم دارد تا یک تعداد تروریست ها و کسانی که متهم به قتل مردم شریف افغانستان هستند، اونا را به شکلی از اشکال از طریقهای مختلف زمینه های رهاییشان مساعد بسازه. ما به این عقیده هستیم که تروریست ها و عوامل و عناصر ضد نظم اجتماعی هر چی زودتر در یک محاکمه عادلانه باید به محاکمه کشانده شوند.
پیش از این نیز برخی از چهره های مخالف سیاسی حکومت افغانستان با ابراز نگرانی نسبت به این مسئله گفتند که حکومت می خواهد تروریستان را بدون حکم محکمه از زندان رها سازد. محمد محقق یک عضو ارشد جبهه ملی و نماینده مردم در ولسی جرگه افغانستان به روز جمعه در یک گردهمایی در کابل گفت که حکومت نباید دست به چنین کاری بزند. اما حکومت افغانستان این ادعاها را به اساس خوانده و به شدت رد می کند. رفیع فردوس سخنگوی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران در صحبت با رادیو آزادی گفت هیچ زندانی در کشور بدون محاکمه آزاد نمی شود.
دولت افغانستان تمام پروسیجرهای قانونی و عدلی را که در موارد زندانیان قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین نافذه کشور حکم میکنه تطبیق خواهد کرد. دولت افغانستان به این مسئله را آغاز کرده که اینا را برشان دوستیه بسازه و بعد از رسیدگی های قانونی در مورد ازوا محاکم هر فیصله را کردن تصمیم گرفته خواهد شد.
این اظهارات در حال ابراز می‌گردند که هفته گذشته ایالات متحده آمریکا مسئولیت کامل اداره زندان بگرام را به حکومت افغانستان واگذار کرد. در این زندان مخالفان مسلح و افرادی که به اتهام همکاری با آنان بازداشت می‌گردند نگهداری می‌شوند. همزمان با سپردن تمامی مسئولیت زندان بگرام به حکومت افغانستان، 16 زندانی که به اتهام همکاری با مخالفان مسلح در این زندان نگهداری می‌شدند آزاد ساخته شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
7:45 با وقت افغانستان شد. به نیمه این مجله خبری رسیدیم. این هم فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. یک مامور پلیس افغان دو سرباز بریتانیایی نیروهای ناتو را در جنوب افغانستان به قتل رساند و سه تن دیگر آنان را زخمی ساخت. بریتانیا میگوید با وجود حمله طالبان بر یک مرکز نظامی که در آن شاهزاده هری مستقر است، تصمیم ندارد ماموریت او را در افغانستان کوتاه بسازد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که دستور داده است تا همه کارمندان حکومت این کشور که وظایفشان خیلی عاجل و ضروری نیست، از تونس و سودان بیرون شوند. حدود 100,000 نفر در لیسبون و دیگر شهرهای پرتغال به جاده‌ها بیرون شده و بر علیه تدابیر سختگیرانه مالی حکومت مظاهره میکنند. و مقام‌ها در ترکیه میگویند افراد جدایی طلب مشکوک کردی دیروز 4 سرباز ترکی را کشتند. اکنون هم نگاهی داریم به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان. مقیم نایب این نشریه‌ها را ورق زده.
نشریه فارن پالیسی تحت عنوان حمله فریبنده پاکستان مقاله تحلیلی را به نشر رسانده است. در این مقاله بر سیاست خارجی اسلام آباد در برابر افغانستان و کشورهای منطقه و جهان نگاه انداخته شده است. هنا ربانی کهر وزیر خارجه پاکستان میگوید او در تابستان گذشته برای افتتاح سفارت پاکستان در کابل به افغانستان سفر کرد. در این سفر راجا پرویز اشرف صدر اعظم، رحمان ملک وزیر داخله، جنرال ظهیر الاسلام رئیس اداره استخبارات و برخی جنرالان و مقامات بلند رتبه دولتی پاکستان با او همراه بودند. پس از مراسم افتتاح ساختمان سفارت با وجود مناقشات سرحدی بین دو کشور، باز هم حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ایت پاکستانی را پذیرفت و به صرف غذا دعوت کرد. نشریه فارن پالیسی از خانم کهر نقل قلب کرده اضافه می کند که موضوع مهم و جالب از همه این بود که اکثر رهبران مهم سابق اتحاد شمال که مخالف شدید طالبانند و پاکستان را مورد انتقاد قرار می دهند در این محفل اشتراک کرده در صفحه اول نشسته بودند. در میان آنها دکتر عبدالله عبدالله، یونس قانونی، آجی محمد محقق و نماینده جنرال دوستم فیض‌الله زکی و عده دیگری از رهبران اتحاد شمال حضور داشتند. نشریه فارن پالیسی می نویسد روابط بین پاکستان و افغانستان بعد از کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق افغانستان به تیرگی گرایید. و نوشته نشریه محمد صادق سفیر پاکستان در کابل در نزدیک ساختن رهبران اتحاد شمال با پاکستان نقش مهمی داشت. محمد صادق گفت ما در 3-4 سال گذشته با رهبران اتحاد شمال روابط خوب نداشتیم، اما اکنون روابط ما در یک فضای بهتر ادامه دارد. نشریه فارن پالیسی در ادامه اظهارات وزیر خارجه پاکستان می نویسد در تابستان گذشته با هر رهبر اتحاد شمال از 30 تا 40 دقیقه ملاقات جداگانه داشت و پس از او صدر اعظم پاکستان هم با آنها دیدن کرد. آنها هم در سفارت پاکستان در کابل حضور داشتند. روزنامه انترنشنال هرالد تریبون تحت عنوان لیست سیاه بی‌ارزش مقاله ای را به نشر رسانده که در آغاز آن می نویسد ایالات متحده آمریکا در هفته گذشته دوستان طالبان شبکه اقانی را شامل فهرست سازمان های تروریستی کرد که به این ترتیب این گروه در صف گروه های تندرو مثل حماس و القاعده قرار گرفت. اما پرسش در اینجاست که نتیجه این اقدام چه خواهد بود؟ روزنامه می نویسد ایالات متحده آمریکا در 10 سال جنگ افغانستان چیزهای مهم را آموخت، اما بر برخی از مسائل اساسی چشم پوشی می کند و اغماز می نماید. روزنامه می نویسد تا پزدن سازمان تروریستی بالای یک گروه معنای آن را ندارد که آن گروه و سازمان دشمن آمریکاست، بلکه این اقدام گزینه توسل بر راه حل سیاسی از سوی آمریکا را در آینده محدود می سازد. با باور روزنامه تجدید شبکه گسترده اقانی از طالبان رای حل همه جانبه افغانستان را با مشکل مواجه می نماید.
رادیو آزادی را می شنوید. روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 تل حضات. بعد از آمادگی های تیم ملی کرکت افغانستان هم گزارش خواهیم داشت که قرار است در مسابقات جام جهانی 20 آوره شرکت کند. وزارت فواید عامه افغانستان می گوید در نظر دارد به طول هزاران کیلومتر یک خط حلقوی ریل بسازد. نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه در صحبت با رادیو آزادی گفت جامعه جهانی گفته است که برای تطبیق این پروژه میلیون ها دلار به افغانستان کمک خواهد کرد. جزئیات بیشتر از احمد جعفر احمدی.
این خط حلقوی ریل بیش از 3600 کیلومتر طول خواهد داشت. نجیب الله اوژند وزیر فواید عامه افغانستان به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این خط ریل با کمک مالی جامعه جهانی ساخته خواهد شد. آقای اوژند میگوید ایجاد خطوط ریل در 8 نقطه سرحدی افغانستان تحت کار آنها قرار دارد.
ما در مجموع در نظر داریم که 3645 کیلومتر خط ریل مثل سرک حلقوی داریم، خط ریل حلقوی را ترتیب بکنیم، کار بکنیم و این خط ریل بالاخره با خطوط معادن افغانستان در اوجه است، اینا با هم وصل میشه و یک شبکه بسیار قوی خط آن در افغانستان ما دست داریم که کار بکنیم. بخش دوم کار ما که همی فیران جریان داره استبیلیتی راپورت است که ما میخواییم از بندر شیرخان بندر تا به آقینه را وصل شود و از طرف دیگر از ایران میایی و بخش دیگرش است که 191 کیلومتر او میشه.
وزیر فواید عامه افغانستان گفت این 91 کیلومتر خط ریل به هرات و سپس به ولایت قندهار و جانب پاکستان گسترش خواهد یافت. به گفته آقای اوژند در حدود 15 سال آینده میلیون ها دلار بالای این پروژه مصرف می شود.
امیدوار هستیم که در ظرف 10 الی 15 سال آینده ما بتوانیم خطوط خط آن افغانستان کاملا به هم وصل بکنیم و جامعه جهانی هم برای ما 240 میلیون دلار تا 2013 را برای خطوط آن افغانستان به دست سپردند.
در حال حاضر اموال تجارتی توسط خط آهن از طریق بندر حیرتان تا میدان هوایی مزار شریف انتقال می شوند. وزارت فواید عامه از نبود متخصصان در بخش خط آهن شکایت دارد. مقام های این وزارت گفتند قرار است برای رفع این مشکل 20 افغان جهت کسب آموزش های مسلکی به چین و تعداد دیگری از افغان ها هم به ایالات متحده آمریکا اعزام شوند.
و اکنون هم از پاکستان. رئیس جمهور پاکستان یک بار دیگر از آمریکا خواست تا حملات طیاره‌های بی پیلوت بالای مناطق قبایلی پاکستان را متوقف سازد. آصف علی زرداری این درخواست را پس از دیدار با مارک گراسمن نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان مطرح کرد. مارک گراسمن دیروز وارد پاکستان شد و با مقامات بلندرتبه پاکستانی در اسلام آباد دیدار کرد. فرشته نگاه از پاکستان گزارش دارد.
آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان یک بار دیگر از ایالات متحده آمریکا خواهان توقف عملات طیاره‌های بی پیلوت بالای مناطق قبایلی کشورش گردید. آصف علی زرداری که به روز شنبه با مارک گراسمن نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در اسلام آباد ملاقات کرد، طی ملاقات مذکور عملات طیاره‌های بی پیلوت را غیر مؤثر خوانده و از ایالات متحده خواست تا این عملات را متوقف سازد. به باور رئیس جمهور پاکستان، ایالات متحده آمریکا باید رای متبادل را برای از بین بردن شورشیان در حوض عملات طیاره‌های بی پیلوت دریافت نماید. عملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی از سال 2004 میلادی بدین سو بالای مناطق قبایلی پاکستان به هدف از بین بردن شورشیان مستقر در این مناطق آغاز شده. این عملات از آغاز تا اکنون در پلوی افراد ملکی موجب کشته شدن شمار زیاد از شورشیان وابسته به شبکه القاعده و قانی نیز گردیده است. آگاهان پاکستانی با این خواست رئیس جمهورشان موافق نیستند، بلکه عملات طیاره‌های بی پیلوت را یگانه راه مؤثر برای متوقف ساختن فعالیت‌های شورشیان مستقر در قبایل این کشور می‌دانند. عقیل یوسف زای خبرنگار و نویسنده پاکستانی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
"تو دیگه خو هیچ شک نشته چې درون چې ده هغه واحد هغه وسیله ده یا ذریعہ ده چې اغید
در این جای شک نیست که عملات طیاره‌های بی پیلوت یگانه راه مؤثر در محدود ساختن فعالیت‌های شورشیان ثابت شده. جنگجویان مسلح در قبایل از ترس همین عملات گشت گذار نمی‌توانند و در هر حمله طیاره مذکور پناهگاه‌های محفوظ، موترهای عامل جنگجویان و خود جنگجویان حتماً هدف قرار گرفتند. رئیس جمهور پاکستان در حال از ایالات متحده آمریکا خواهان توقف عملات طیاره‌های بی پیلوت گردید که چند روز قبل یعنی در تاریخ 11 ماه سپتامبر ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده طی یک پیام ویدیویی خود کشته شدن معاونش ابو یحیی لیبی را در حملات مذکور تایید نمود. ابو یحیی لیبی به تاریخ 4 ماه جون سال جاری در حمله اسوی طیاره بی پیلوت در وزیرستان کشته شده بود. عقیل یوسف زای بدین باور است که ایالات متحده آمریکا با در نظر گرفتن آن عملات طیاره‌های مذکور که باعث کشته شدن افراد مهم وابسته به شبکه القاعده و قانی شده است، هیچگاه به خواست رئیس جمهور پاکستان جواب مثبت نخواهد داد.
و اکنون هم از ورزش و از تیم ملی کرکت افغانستان. تیم ملی کرکت افغانستان در ادامه آمادگی هایش برای مسابقات جام جهانی 20 آوره فردا در مقابل وستندیز به میدان می رود. در این مورد احمد جعفر احمدی از یکی از مسئولان کرکت بورد افغانستان جزئیات را پرسیده است.
تیم ملی افغانستان فعلا در سریلانکا است و اولین بازی که امرای تیم الف سریلانکا بود او را خوشبختانه با یک تفاوت زیادی به نفع خود به پایان رسانید و کرکت بورد افغانستان امیدوار است که تیم ما خواد بتانه که در این بازی که امرای وستندیز داره وستندیز هم شکست بده.
هدف از اجرای بازی ها چه است و پس از این که افغانستان با وستندیز به میدان رقابت بره دیگر با کدام کشورها مسابقه میکنه وارد کدام مرحله از مسابقه میشه؟
این بازی ها از جمله بازی های تمریناتی است برای جام بازی های 20 آوره سال 2012 که در سریلانکا در شهر کولومبوی سریلانکا برگزار می شود. قرار است که بازی های جام جهانی به تاریخ 18 سپتامبر آغاز شود و افغانستان اولین مسابقه خود برای تیم ملی هندوستان و همچنان دومین بازی خود به تاریخ 21 سپتامبر امرای تیم انگلستان که فعلا قهرمان بازی های 20 آوره است برگزار کنه.
آقای وفا، با توجه به این که انگلستان قهرمان این بازی ها شناخته شده، چقدر چانس پیروزی افغانستان در مسابقات با انگلستان وجود داره؟
قسمی که بازی افغانستان را مشاهده کردیم تیم سریلانکا یک تیم بسیار قوی است، اگرچه تیم الف سریلانکا بود ولی بازیکنهای از تیم ملی سریلانکا نیز در این بازی حضور داشت، ولی افغانستان توانست که یک هدف بسیار قوی که او تقریبا هدف 210 بود در 20 اوور، با وجود از اینکه ما تقریبا 4 بازیکن خود هم با هم داشتیم، ولی بازم ما توانستیم که یک هدف خوب را برای سریلانکا تعیین کنیم که سریلانکا در اوور 19 باز دادن تمام بازیکنانشان نتانست هدفی که از طرف افغانستان تعیین شده بود به دست بیاره، فقط با 158 دوش تمام بازیکنان خود از دست داد. انشالله بازی های افغانستان بسیار خوب با پیش میره و در بازی های 20 آوره افغانستان از زیادتر کشورها پیش هستند. تقریبا افغانستان فعلا در سطح جهان اگر بگویم در مقام دوم قرار داره.
سخنگوی کرکت بورد افغانستان نصرت الله وفا با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رنگ های
زندگی. شما خود معرفی کنین، بفرمایین به شنوندای رادیو آزادی.
من مولانا عبدالواحد هستم، باشنده ولسوالی میربچکوت هستم.
کاروبار خودت چی هست اونجا؟
کاروبارمون دمسه باغداری هست و مرغا هست و حیوانات هست، این نمیار کار دارم.
باغداری مثلا شما مردم های شمالی و مردم کدامن زمین مخصوصا زیادتر خو تاکداری و اینا و انگور است بلد. از شما چطور؟
بله هم باغای انگور هم داریم، اگام گندشکا و چیزا رو هم سیب میگم نگاهداری میکنیم از اونا سیب، مثل سایرگک میگن یک قسم گندشک است، گلسر است، قزلاخ است و آوز تاوز است، اینا رو سیب مردم ما میگیرن اگام تربیه میکنن، مرغای کلنگی است اینا رو سیب تربیه میکنن و دیگه دایسی باغداری پیش مازرات است و باغ انگور است این میار است.
اولین انگور که پخته میشه کدام نوع انگور است؟
انگور قنداری میگن، سرخ سرخ است، کلوله کلوله.
انگور در کدام موسم مثلا انگور میچینن یا انگور چینی به حساب در کدام موسم سال میشه؟
انگور قنداری که پیش پخته میشه سه بود ماه اسد میباشه که میرسه باز میرن در بازار به قیمت مناسب فروخته میشه. و متباقی انگورایی است که اصلا که پخته میشه در ماه میزان میشه، میگن که ستاره میزان زد انگور باز خوبش میشه.
امسال حاصلات انگور چطور بود؟ خوب بود در طرف های شما؟
امسال انگوران بیخی خوبش بود، حاصل خوبش داره، خب تا بالا نخش معلوم نیست.
و خودت گفتی که چند نوع پرنده رو داری و نگاه میکنی، از پرندهایی که نگاه کردی کدام نوع پرنده خوب گپ میزنن؟
کنری سر گپ میزنن، خوب چیزا میکنن و گلسر و سایرام گپ میزنن و قزلاق باز اگر نگاه کنی شه او سر بسیار لسان خوبش گپ میزنن.
آیا در شکار پرندام چیز دسترسی داری؟
ولی ما شکار رو میکنیم سیب ما موجه نورا بسته کردیم باز موجه سیب میریم بسیار وقت میریم شب مرغوی میه سیب شکار میکنیم یا دیگه پرنده باب میه یا خرخوش میه یا بازی وقت کلنگ میه این چیزا رو سیب ما شکار میکنیم اگر زیاد بوش در بازار میفروشیم اگر نبود باز موجه سیب کوفته میکنیم کوفته بسیار خوبش میه
اصابتتان تشکر یک جهان
و رسیدیم به پایان این مجله خبری اما آغاز یک برنامه دیگه اکنون ساعت 8 صبح با وقت افغانستان شد در یک ساعت دیگه که در پیش رو داریم برنامه میکروفون شما را به شما داریم و اما در آغاز عصمت ساروان به شما خواهد گفت که در خبرهای